بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. عن مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام: الله يعلم إني أحب الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار، غمت در نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. به دنبال محمل چنان زار گریم، که از گریم ناقه در گل نشیند. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند. خلد عرب پا خاری آسان براید، چه سازم به خاری که در دل نشیند. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. نعمت عافیت نعمت بسیار بزرگیه. اللهم اینی اسألک العفو و العافیه و المعافات فی الدنیا و الآخره. از خدا همیشه عافیت بخواییم. و در فضیلت و عظمت عافیت همینقدر بس، روایتی که مرحوم عاشق عباس قمی در مفاتیح نقل کرده در شب قدر، از پیغمبر خدا سوال شد شما اگر شب قدر رو درک بکنید از خدا چه خواهید خواست؟ فرمود از خدا عافیت میخوام. عافیت نعمت خیلی گسترده ایه، یعنی دین من، دنیای من، جسم من، روح من، وابستگان من، همه چیز من در عافیت باشه، در سلامت باشه، در امنیت باشه، آفتی بهش نخوره. لذا در دعاهامونم از خدا زیاد عافیت میخواییم و درخواست شده که عافیت بخوایید. حالا در روایت داریم از پیغمبر عظیم الشان فرمود من صلى علی مرتن فتح الله علیه بابا من العافیه. یکی از چیزهایی که عافیت میاره صلوات بر محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد وعد، که در این کلام نورانی پیامبر عظیم الشان می‌فرماید هر یک صلوات دری از درهای عافیت رو به رومون باز میکنه، یعنی ذکر صلوات بلاها رو دور میکنه و ما در همه نوع و همه وقت و همه جا احتیاج به عافیت داریم. اگر کسی میخواد همیشه دین و دنیا و ظاهر و باطن و جسمش در عافیت باشه، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بخونه. صل علی محمد و عجل. در غروب روز تاسوعا نهم محرم صدای همهمه دشمن به خیمه ها رسید. دشمن تا نزدیک خیمه آمده بود. آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام به برادر بزرگوارشون حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام مأموریت دادن برو با اینها صحبت بکن اینا چه کار میخوان کنن. حضرت ابوالفضل سلام الله علیه آمدن در مقابل دشمن، گفتن چه کار دارید، قصدتون چیه؟ گفتن قصد حمله داریم، از غروب تاسوعا قصد داشتن حمله کنن. واقعا برگشت حضرت ابوالفضل علیه السلام و پیغام اونها را رسون محضر آقا ابو عبدالله علیه السلام. آقای امام حسین سلام الله علیه به حضرت ابوالفضل فرمودن برو به اینها بگو امشب رو به ما مهلت بدهند. الله یعلم انی احب الصلاه و تلاوت القرآن و دعا و الاستغفار. به اینها بگو امشب رو به ما مهلت بدن، خدا می داند که من نماز رو دوست دارم، تلاوت قرآن رو دوست دارم، دعا و راز و نیاز با خدا رو دوست دارم و استغفار کردن رو دوست دارم. این چند شبی که خدمت شما انشالله هستیم که عذرخواهی میکنیم همینجا با تأخیر رسیدیم به خاطر مشکلات آب و هوا و پرواز که در خارج بودیم، انشالله این چند شب بلکه جبران شبهایی هم که نبودیم بشه. مسئله اول درخواست از دشمنه. آقا ابا عبدالله علیه السلام شخصیتی نیست که از کسی درخواستی بکنه، چه برسه این که از دشمنی مثل عمر سعد لعنت الله علیه و اصحاب و یارانش مثل شمر بیاد تقاضا بکنه. این بحث رو ایام دیگه هم باید بهش اشاره کردم، چون زیادم مورد سوال قرار گرفته، یه اشاره کوتاهی داشته باشم بد نیست. قطعاً یکی از ویژگی های اولیای خدا غنا و بی‌نیازیه. در دعای عرفه فرازهای خیلی قشنگی است. یکی از جملاتی که امام حسین سلام الله علیه در روز عرفه از خدا میخواد اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدایا غنا و بی‌نیازی رو در وجودم قرار بده. مؤمن غنی، احتیاج به کسی نداره. چه برسه امام متقین، امام مؤمنین که مظهر غنای کامل از طرف حق تعالی، اون غنایی که در امام قرار گرفته، مظهر تام یکی از اسماء خدا یا غنیه خدای متعال، انسان کامل رو هم از غیر خودش، از بقیه بی نیاز قرار داده. اینطور نیست که امام نیازمند به کسی باشه، حتی به دوستانش، حتی به شیعیانش. حالا توضیح خواهم داد، چون خیلی ها سوال میکنن امام حسین از دشمن تقاضای آب کرده یا نکرده، آیا این با عزت و غنا منافات نداره، یا در همین جا امام از دشمن تقاضا کنه که امشب رو به من مهلت بدید، آیا اینا برای امام کسشن نیست؟ عزت مؤمن، عزت امام زیر سوال نمیره. قطعا امام نیازمند احدی نیست غیر خدای متعال، مظهر غنای کامله. اصلا حالا اینم بحث قشنگه، ما تو روایات داریم انبیا امامها یک ویژگیشون این بوده که احتیاج به کسی نداشتن. اصلا در حالات حضرت ابراهیم علیه السلام روایت داریم خدای متعال او رو خلیل و دوست خودش انتخاب کرد، لأنه لا يسأل احدا ولا يرد احدا. یکی از ویژگی های ابراهیم خلیل علیه السلام که می دانید حضرت ابراهیم با همه عظمت و مقامی که داره، که اذ ابتلا ابراهیم و ربه به کلمات فأتمهن، کلمات مهم، امتحانهای مهمی که حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام داد، در مالش امتحان شد، در فرزندش حضرت اسماعیل امتحان شد، در جانش امتحان شد، او رو به آتش انداختن، که قطعا حضرت ابراهیم نمیدانست که اسماعیل رو نباید بکشه، کشته نمیشه، و الا این که امتحان نمیشه، این که هنر نیست، که واقعا به قصد کشتن و سربریدن کار رو گذاشت. ولی خب مشیت خدا این بود که حضرت اسماعیل محفوظ باشه. یا اگر ما هم بدانیم که ما رو تو آتش بندازن، آتش گلستان میشه، این که هنر نیست، که همه ما میریم تو آتش. نه، حضرت ابراهیم میدونست که الان زغال میشه، میسوزه، در راه خدا سوخته بشه، فدا بشه، قربانی بشه. امتحانهای سختی بوده، گفتنش خیلی راحته. به ما میگن یک پنجم اضافه مالت رو سر سال بده، گاهی آمار نشون میده که خیلی از همین مسجدیا و هیئتیا و حرمیا و جمکرانیا، وقتی آدم با فامیل و آشناها و نزدیکا سینجیم سوال جواب میکنه، به خمس هنوز نمیدن، اون مالش حلال نمیکنه، واقعا جای تاسفه. بعضی ها اصلا میگن یا ابو عبدالله، ما هرچی میخوای سینه میزنیم، ولی حرفتو گوش نمیدیم، خمس نمیدیم. یا ابو عبدالله، هرچی میخوای سینه میزنیم، ولی ظلم به مردم رو ترک نمی کنیم. الان مسائل قشنگی که آقا اشاره کردن، چرا ما باید برف هامون رو تو کوچه ها بریزیم، راه مردم رو ببندیم؟ آدمی هست میخواد بره سر کار، اورژانسیه، برف ریختن ما تو کوچه ها، خیابان ها، باعث میشه که دست و پای مردم شکسته بشه و این حق و ناس عظیم گردن ما بیاد. چرا ما باید مراعات نکنیم؟ ما گاهی شعار خیلی خوب میدیم، سینمون خوب میزنیم، دور زری خوب میگردیم. این مسئله خیلی مهمیه. به قول یه بزرگی فرمود اکثر قریب به اتفاق مردم نوکر زمانن، نوکر امام زمان نیستن. این حرف قشنگیه، نوکر زمانه. زمانه همه سینه میزنه، اونم سینه میزنه. اگه زمانه همه رفتن یک کار دیگه کرد، اینو میره همون متوجه. حالا برای اینکه خستگی کنم در بره، یه آقای میگفت اول انقلاب هنوز ترانه های زمان شاب و نوارهای مفتزل بود تو ذهن بعضی ها بوده، و یه بچه کنار دیادرو نشسته بود واس میزد، کارش واس کردن بود. بعضی هم عجله داشتن، مثلا از این کارمندان یا مثلا نظامی ها میامدن، کفششون میداشت روی این جعبه، این بچه هم واس میزد، پولشو میگرفت میکنم میرم، خیلی نگاه نمیکرد به طرف. یه موقع یه نفر کفششو گذاشت، شروع کرد بچه واس زدن، همطوری که واس میزد شروع کرد ترانه ها رو خوندن، ترانه های زمان شاه. حالا بعد از انقلاب هم تو واس میزد نگاه کرد، گفت نکنه این یک آدمی مأموری چیزی باشه. نگاه کردید مأمور کمیته، اون موقع نیروی انتظامی کمیته بود، تا دید مأمور کمیته، تا داشت همجور که ترانه میخواد خب اندازه وعده و نصره عبده فوری کانالش عوض کرد، از ترانه رفت تو اندازه وعده و نصره عبده. نوکر زمان زیادن و همجور رعا. امیر المومنین سلام الله علیه به کمیل در اون خطبه نهج البلاغه فرمود که مردم سه دستن: عالمون ربانی و متعلمون علی سبیل نجاح و همجور رعا. یه عده عالم ربانی هم مثل امام، پیغمبر، علمای بزرگ ربانی که ربانی ها نه دنیایی نه پول پرست نه مقام پرست، این غیر ربانی یعنی بوی خدا بده. به ما نگفتم خدمت هر عالمی بریم از هر عالمی استفاده بکنیم، عالم ربانی یعنی بوی خدا بده نه بوی دنیا بده. دوم متعلم علی سبیل نجاح، معموم، شیعه، تابعی که حرف گوش بده، متعلم باشه بره از عالم ربانی چیز یاد بگیره، چیز یاد گرفتنش هم علی سبیل نجاح، میخواد نجات پیدا کنه، نه اینکه چیز یاد بگیره بره پول در بیاره. خیلی میان آیه قرآن حدیث می‌نویسن میگن بریم پول در بیاریم، شعرهای مدعی می‌نویسن. یک جمله واقعا تکون دهنده یک بزرگی به من فرمود و به رفقایی که منبر میرن یا مدعی میکنن، گفت اکثر افراد غنیمت جمع کن امام حسین هست، کاری نداره روزه راست دروغه، آیا این عزاداری درسته، این کتاب درسته، این روزه که میخوانی دروغ راسته، این روزه اهانت به امام حسین نیست. حضرت زینب علیه السلام اینقدر خار جلوه میدی نعوذ بالله، بیچاره و درمانده نعوذ بالله جلوه میدی، این ترسیم خوبی از حضرت زینب تو ذهنها. تو غنیمت جمع کن امام حسین، این جمله خیلی تکون دهنده است، خیلی هستن غنیمت جمع کن امام حسین. شما میدونید خیلی مجلس هست اگه شام باشه ده برابر میان، شام نباشه کسی نمیاد، این امام حسین میخواد یا شامو میخواد، این همون غنیمت جمع کن امام حسین. تو همه قشرا ممکنه باشه، متوجه غنیمت جمع کن نباشین، این جمله خیلی تکون دهنده است. متعلمون علی سبیل نجاح، یعنی بیایم شاگرد اهل بیت بشیم، میخوایم نجات پیدا کنیم نه به دنیامون برسیم. ما حدیث داریم اونایی که بعضی هستن من استعکل بنا افتقر، یعنی ما اهل بیت رو وسیله دنیا قرار میدن، متوجه چی میگن؟ وسیله پول قرار میدن. کجا درآمدش بیشتره، کجا پولش بیشتره، کجا مقامش بیشتره، کجا اسم و رسمش خودش بیشتره، اینطور نباید باشه. کسی که ما را وسیله دنیا قرار بده محتاج میشه، نیازمند میشه، هشت و نوش یه رو همه هم هرچی میبرون دستش به جای من نیست. گفت حالا بازم یعنی که خست نرشید، گفت یه کشتی داشت غرق میشد، همه میگفتن یا امام حسین یا فاطمه زهرا یا امام اشتم یا امام زمان. یه روزخانی نشسته بودی چی نمیگفت، گفتن شما یه چیزی بگو، گفت آخه بانی داره یا نه، اگه بانی داره من بگم، بدون بانی من حرف نمیزنم. حالا اینطور نباشه که غنیمت جمع کنه امام حسین باشه، مواظب باشیم چه بنده، چه مدعا، چه مسئله گو، چه عالم، چه شیعه، چه دوست اهل بیت. یک جمله، حالا این جملات قشنگ هم تو یادم میاد، میترسم از دستم بره نگم. یک بزرگواری رفته بود مشهد زیارت آقا علی ابن مسرده علیه السلام. ماها معمولا میریم زیارت امام اشتم علیه السلام، التماس، دعا، خواهش، آقا قرض من ادا کن، مریض من شفا بده. همین، این همه رفتی مکه و مشاهد مشرفه و خدمت آقا علی ابن مسرده سلام الله علیه یا خدمت حضرت معصومه علیه السلام، همین حاجت خیلی از افراد خلاصه میشه مرض مریض من شفا بده، قرض من ادا کن. حالا بعضی هم میگن یه خانه مسکن پول و پلن به آمده، تمام حاجتشون خلاصه میشه توی آقا چیزه معنوی بخواییم، ایمان بخواییم، معرفت بخواییم. وقتی من با خدا باشم همه چیز دارم، ایمان بخواییم، دلمون با دل اهل بیت یکی بشه، این قطره وجود ما وصل به دریا بشه. چرا چیزای کم میخواییم؟ چرا چیزای کوچولو میخواییم؟ گفتن نمک و آشتم از ما بخواد، اما بسنده نکنیم به همین چیزا. اون آقا رفته بود مشهد زیارت امام اشتم سلام الله علیه، توسلی به امام اشتم. بعضی بزرگان هستن هر بار میرن مشهد از امام هشتم میخوان یه چیز معنوی به اونها مرحمت بکنه، یه در جدید، یه معرفت، یه ایمان، یه فهم جدید، یه علم معنوی. خدا رحمت کنه استاد بزرگوارمون مرحوم حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه. ایشون نه حوزه درس خونده بود نه دانشگاه، ولی گاهی 10 ساعت میشه صحبت میده. از کجا میفهمید؟ آیه ها، حدیث رو. من خودم یادم هست در خدمت یک بزرگی بودیم که مجتهده، در خدمت همین حاج آقای دولابی بودیم، یک جمله دعای عرفه رو من از ایشون سوال کردم که دعای خیلی جمله خیلی عجیبیه. این جمله که آقا ابو عبدالله علیه السلام در دعای عرفه یک بخشش هست که به اصطلاح میگه خدایا من چطور عزیز نباشم و الیکن نسبتنی، من به خودت نسبت داری، کیف لا استعز و الیکن نسبتنی، من چطور ذلیل نباشم، من درماندم بیچارم. فقط یک جمله دعای عرفه رو بنده از ایشون سوال کردن، 3-4 ساعت ایشون شرح داد، شرح خیلی مفصلی. و کیف لا استعز و فی ذلت ارکستنی، خیلی جمله عجیبیه. از این ور امام حسین میگه من چطور ذلیل و دستخالی و بیچاره نباشم، من همه وجودم نیازه، فقره، احتیاجه، در ذلت منو، مرکزیتم رو در ذلت قرار دادیم. از این ور چطور عزیز نباشم، به تو نسبت دارم، مال تو هم، تو منو احیا کردی، تو منو عزیز کردی. قرار 3-4 ساعت ایشون شرح داد که من واقعا مبهوت شدم. یک موقعی اون مستعدی که همراه ما بود انگشت به دهن شد، خب ما شنیده بودیم مثلا سلمان دریاییست که تمام نمیشه، گنجیست که هرکی برمیداری بازم هست. به قول مثنوی مثال میدن و میگه اگه یه بشکه تهش رو سوراخ بکنی بذاری تو دریا، حالا از این آب بشکه هرکی برداری، چون تهش آب دریا سوراخ، حالا از این بشکه هرکی میخوای بکشی به دریا بسته. سلمان بحرون لا یونزر، کنزون لا ینفر، دریاییست که تمام نمیشه، گنجیست که پایان نداره. اگر ما وصل شدیم، همین غنایی که گفتم، عزتی که گفتم، اگر ما وصل شدیم همه چیز داریم، ولی اگر وصل نشدیم هیچی نداریم. یا آقای میگفت مثلا من 10-20 ساعت مطالعه میکنم برای منبر، 10 دقیقه که میگم تمام میشه. یکی هم میبینی که وصل شده، اینا همش روایات ها، روایت نهج البلاغه است. العلم علمان، علم متبوع و علم مسموع. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید علم 2 نوعه، یک علم اکتسابی مسموع شنیدنی، میخوانیم، حفظ میکنیم، نوار گوش میدیم، سیدی گوش میدیم، از این اون میگیریم، مثل آبی که از بیرون تو چاه میریزیم، این آب یکم زمین رو نرم میکنه، یه ذره هم یه چند قطره هم میمونه بعد تمام میشه. اما یه وقت این چشمه یا این چاه از تو میجوشه میاد بیرون، اون علم واقعیه. ولی این آبی که از بیرون میریزی یکم خاکا رو نرم میکنه، بلکه چاه ما یه مقدار عمق پیدا بکنه که این خاک و گلا بره کنار. آب الان در شمال بعضی چاه هست بدون موتور آب فوران میکنه، چاه آرتیزانی میگن، اینقدر توش آب جوشش داره بدون موتور میزنه بالا، مثل چشمه هایی که فوران میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید علم 2 نوعه، العلم و علمان، علم مسموع و علم متبوع. یک علم شنیدنیه، اکتسابی، میخوانیم، گوش میدیم، از این هم میگیریم، مینویسیم، یادمون نره، این تمام میشه. تمام نشه با مردن پاک میشه، یا حافظه جابجا بشه پاک میشه. اما یه علمی از متبوعه، یعنی در طبیعت ما، در فطرت ما، در درون ما میجوشه میاد بیرون، اون علم واقعیه. تمام انسان ها به اون علم راه دارن، فراخور درسیت خودشون. سلمان نه پیغمبر بود نه امام بود، لقمان حکیم پیغمبر بود خیر، وصفی پیغمبر بود خیر. تو روایات ما میفرمد غلامی بود، برده بود، ولی بندگی خدا کرد ولقد آتینا لقمان الحکمه، یک سوره قرآن به نام این شخصه غلام بوده، به قول امروزی کارگر بوده، یک کارگر. میدونستی لقمان یک غلام بوده، یک کارگر بوده، یک سوره قرآن در قرآن به نام او هست. خدا نصیحت ها مواعظ لقمان را در قرآن آورده، پیغمبر ما امام های ما به نصیحت ها و کلمات لقمان استشهاد و استناد می‌کردند. این خیلی حرفه که یک کارگر مثلا بی‌سواد بیاد بشه لقمان حکیم. این علم لدنیه، علم خداییه. و من اوتی الحکمه فقط اوتیه خیرن کثیرا. این غیر از الفاظ و کلمات ظاهری، علم مسموع شنیدنی، علم الهیه. خدا میگه ما به لقمان حکمت دادیم. بعد امیرالمومنین علما رو که تقسیم میکنه، علم شنیدنی و علم طبیعی و فطری، این جمله بعدش هم کلمات قصار نجو بلاغت میفرمد لا ینفع المسموع اذ لم یکن مطبوعا. این حدیث واقعا یک منبر شهر میخواد، مثلا برای دانشجو و طلبه ها که فقط دنبال علم اکتسابی هست، نمیدن علم درونی اون چشمش باز باشه. این باید وقت بشید. امیرالمومنین بعد از توضیح این که علم طبیعی و علم اکتسابی داریم، میفرمد علمای شنیدنی و اکتسابی اگه از تو جوشش پیدا نکنه، اگه از تو فطرت بروز نکنه، علمای کتابی و اکتسابی به دردت نمیخوره، مثل برنامه باورا میشه یا تمام میشه. لا ینفع المسموع اذ لم یکن مطبوعا. این آبی که تو چاه میریزی برای نرم کردن این خاک و گل کندن این چاهه، اگه از تو این چاه نجوشه فوران نکنه، از بیرون هرچی گشته گشته ما بریزی تمام میشه. باید یک کاری بکنیم از تو بزنه بیرون. علم الهی کمکمون بشه. این تقوی الله و یعلمکم الله. خدا میگه تقوا داشته باشید، من میشم معلم شما، به شما چیز یاد میده. مرحوم حاج آقای دولابی، اینی که عرض کردم از اولیای خدا، از امام ها معنویت بخواییم، ایمان بخواییم، علم بخواییم، علم نافع بخواییم. مرحوم حاج آقای دولابی فرمودن من جوان بودم، با پدرم رفتم کربلا برای زیارت در جوانی، اینقدر آرزو داشتم عالم بشم، روحانی بشم، طلبه بشم، یه چیزی یاد بگیرم، به دیگران یاد بدم. منتها تنها پسر پدرم بودم، پدرم موافقت نمی‌کرد بیام طلبه بشم. با علمای نجف مشورت کردن، گفتن چون پدرت راضی نیست، سلامی تک فرزندم هستی، اصلا دست پدر هستی. بعد میگم از شدت ناراحتی میرفتم زری امام حسین علیه السلام رو میبوسیدم، فرمود من سینم رو اینقدر به زری امام حسین مالیدم، سینم یک مقدار زخم شده بود. میگفتم یا ابا عبدالله به من علم نافع بده، علم نافع بده. و خدا لطف کرد، بعد از اون سفر سینم رو باز کرد، یک حقیقتهای در سینه من دید. از کردن باید 10 ساعت ایشون صحبت میکرد، همش مطلب. از اهل بیت یک چیز معنوی بخواییم. یک بزرگواری گفت بود من رفتم مشهد، هر بار که میرفتم مشهد به ما مشهد میگفتم آقا یه چیز جدید بهم یاد بدید. ما غذای روح برامون مهمه، علم مهمه، روحمون رو حیات میده، جان میده. گاهی یک کلمه، یه مطلب، جناب حر ابن یزید ریاحی یه مطلب رو گرفت که الان بین بهشت و جهنم قرار گرفته. امام حسین بهشته، رشگر و مرسد جهنم هم، این بر میره تای جهنم، این بر میرم ارادر از جبش. مطلب رو گرفت، از تای جهنم پرواز کرد و بالا بالا هایش. با یک کلمه، یک حرف، یک مطلب آدم رو از تای جهنم میبره بالا هایش، نجات میده. علم نافع تو دعای بعد از نماز عصر، ترغیب نماز عصر، اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا به تو پناه میبرم از علمی که نفع برای من نداره. چیز یاد گرفته ولی رو عوض نکرده، تکونش نداده، عمل نکرده، به قلبش نزده، به زبانش زده، به حافظش زده. علم باید بر وجودمون پیاده بشه، ما رو اشباع بکنه، ما رو سیراب بکنه، ما رو راه ببره. به تو پناه میبریم از علمی که نافع نیست. اون آقا فرمود من هر وقت میرفتم خدمت امام هاشم یه چیزی میخواستم یادم بده. پیرمردی بود، سیدی بود، فوت کرد. خب این دفعه رفتم به امام هاشم گفتم یه چیزی یادم بدید. من چیز میخوام یاد بگیرم. فهم به من بدید، شعور بدید. تو حرم که ایشون بوده تشنه میشه. پیرمرد بود 80-90 سالش. به رفقاش میگه اینجا آب نیست، میگن نه تو حرم آب نیست ولی تو سن آب هست. سن سقاخونه داره، سنای دیگه آبدارخانه گذاشتن. آبدارخانه‌های جدید گذاشتن، چیر الکترونیکیه. ایشونو میبرن توی یکی از این سنا. میاد جلوی این شیر آب نیسته، میگه که خب این چجوری من وسیله نیست باز کنم. میگن این چشم الکترونیکی داره. دستت یا کاسه رو میگیری زیرش آب میاد. کار خوبی هم هست چون آب اسراف نمیشه. وقتی ما شیر رو باز میدونیم، میخوایم 5 دقیقه 3 دقیقه وضو بگیریم، همچنین آب میره. ولی این تو وقتی که دست زیرش میبری آب میاد، دست رو میکشی آب قد میشه اوتوماتیک. کاسه رو میبری زیرش آب میاد، میکشی قد میشه. بهشون میگن آقا این چیز جدید در اومده، کاسه دست میره آب میاد، میکشی قد میشه. امتحان میکنه یه بار دو بار میاره راست میگه، بار اول جدیده. دو سه بار که دست میکشه باز آب قد میشه، یهو میزنه زیر گریه. میگه آقا چرا گریه میکنی شما؟ میگه مرد ما مشنون خواسته بودم یه چیزی یادم بده. الان بهم یاد داد. چی بهت یاد داد؟ از این که دست رو زیر شیر میبرید میکشید چی بهت یاد داد؟ خب امام هشتم علیه السلام فرمودن که تا وقتی که دست گدایی تو در خانه من دراز میکنی من چیز تو دستت میذارم؟ گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چی؟ ما سفرمون پهنه، ما از یه شیر کمتر نیستیم. شیر آب، این شیر آب هر چی دست زیرش نگذاری آب میاد. همتون میاد. ما خزانه هامون پره. دستت هم دائم الفضل علی البریه. خدا اینطور نیست که گاهی بده گاهی نده. خدا همیشه ریزش داره. همیشه. رحمت خدا آنی نیست، گاهی نیست. یه پیش آمدی میشه میگه اینجا خدا به من خیلی رحم. یه حرفای غلطی که ما میدنه میده. مثلا میخواد سر بخوره، سر نخورد، نیفتاد. تصادف پیش نیامد. میگه اینجا خدا به من خیلی رحم کرد. اینجا خدا به خیلی رحم کرد. همه جا بزن که یه گلوگول سلول به هم بخوره نظام بدن به هم میریزه. یه ویروس زندگی تو مختل میکنه. یه مویرگ اگر راهش بنده سکته قلبی یا مغزیه، خدا هر لحظه به لحظه میلیاردها رحم میکنه. میگه فقط اینجا خدا به من خیلی رحم کرده. نه، خدا همه جا به خیلی رحم کرده، همش هم میکنه. گفت حضرت رضا به من فرمون که تا وقتی که دست گدایی تو محکم دراز میکنی احساس نیاز، احساس درخواست بهت میدیم. بعضی ها دائم الگدا هم همه چیز میخوان. خدا اینقدر دوست داره اینا رو همش هم میده بشون. وقتی هم که دست تو میکشه پرد میشه. یک عالمی با پسرش میرفتن نجف، حرم امام هشتم، حرم آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. به پسرش میگه پسرم من چند شبه میام حرم، میبینم یک گدایی 3 متر شد تو این سرما یا گرما آمده کنار حرم نشسته، همچه دست دراز میکنه به خاطر یه ذره پول. ما از این گدا کمتریم؟ هر شب میاد 2-3 ساعت تو این سرما نجف میشینه دست دراز میکنه به من یه درهم بدید. اگه این در خانه خدا این دراز میکرد تا حالا چی میشد؟ هی فتنه میاد. گفت بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. بریم در خانه اهل بیت، از اینا معنویت بخواییم، علم بخواییم، ایمان بخواییم. چیزای دنیایی ناپایدار، همه شو باید بگذاری بریم، تمام شدنیه. حالا این دنبال بحث رو انشاءالله شبای دیگه خدمتون هستم که شب اول من خدمتونیم، خیلی خستتون نکنیم. بریم در خانه ابا عبدالله الحسین. کل الخیر فی باب الحسین علیه السلام. هر چی میخوای خیر و برکت امام حسین. این جمله جمله عجیب، یه فرصت باشه یه دهه میطلبی من این جمله رو بازش کنم. یک بزرگی کلام خیلی قشنگی داره، میگه امام حسین علیه السلام کار ویژه کرده، خدا هم برای او خط ویژه باز کرده. همه چیزش ویژه است، زیارتش ویژه است، گریه کردن برای مصائبش ویژه است، آب نوش جان میکنی سلام میدی ویژه. روایت دیدم، روایت داریم اگر کسی آب نوش جان کرد. آیت الله بهجت حفظالله فرمودن آب که میگن فقط آب خنک نیست، آب جوش هم میخوری بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، چایی هم میخوری چایی هم آب دیگه بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، خدا لعنت کنه اونه که شما رو شهید کردن، آب به شما ندن، شیرم نوشیدنی، شربتم که میخوری بگو السلام علیک، اینو تعمیم بده فقط به آب نباشه. روایت میگه اگر کسی سلام داد بعد از نوشیدن آب به آقا ابا عبدالله، الله میگم خط ویشه، یک چیز ویشه برای امام، یه حساب ویشه هست، چون کار امام حسین استثنایی بوده، ویشه بوده. خدای متعال با این سلام دادن بعد از نوشیدن آب 100,000 گناه از او پاک میکنه. الله اکبر. 100,000 حسنه به او مرحمت میکنه، 100,000 درجه میده به او. به برکت امام حسین بنده ارزش ندارم، این آبم مهم نیست، ولی این امام حسینی که یادش میکنه او پیش خدا خیلی خیلی عزیزه، او خیلی عزیزه، اون اصل اون کیمیا اوه. متوجه اینا ثوابا رو شک نکنید درش. 100,000 درجه میده و ثواب آزاد کردن 100,000 بنده در راه خدا میده. این روایت هم حیف هم میاد یادم اومده نخونم. شخصی به امام باقر علیه السلام خدمت امام باقر بود، روز مثلا 21 ماه رمضان به امام باقر علیه السلام خدمتشون نشسته بود، فرمایشات آقا رو گوش میداد، آقا فضیلت شب قدر رو میگفتن، شب قدر چقدر فضیلت داره، چنینه چنانه، خیلی فضیلت داره. یه وقت آه سردی کشید، آقا فرمودن چرا آه حسرت کشیدی؟ گفت آقا من دیشب یادم رفت شب قدر، حواسم نبود، خوابیدم، اعمال شب قدر رو به جا نیاوردم، خوابیدم. آقا امام باقر علیه السلام فرمودن که شما دیشب یک عملی انجام دادی که اون عمل شما ثوابش از اعمال شب قدر بالاتره. الله اکبر. این شخص میگه من جا خوردم، چون به خود امام الان گفتن که من دیشب خوابیدم، کاری نکردم. امام باقر سلام الله علیه فرمودن که شما دیشب موقع افطار فلان نوع خرما میل کردید، یه خرمایی بوده خیلی چرب و شیرین بوده، خیلی شیرین بوده، آتش آور بوده، فلان نوع خرما نخوردی. گفت چرا؟ گفت بعد از انجام مثلا نماز عشا و کارهات خوابیدی، این خرما خیلی آتش آور بوده، گاهی دیدی تشنگی آدم رو کلافه میکنه، تو گرما آدم راه رفته، بدنش پر از حرارت، دهنش خوش شده، آتش شدید. گاهی بعضی از بیمارا رو میخوان عمل کنن، میگن 20 ساعت باید آب نخوره. یه برنامه خاصیه که بدنش معده‌اش اینا خیلی آرام باشه. دیگه لب و دهان خشک میشه، آدم برای یه جرعه آب لهله میزنه. فرمودن اونقدر در خواب آتش به فشار آورد از تشنگی از خواب پریدی. یعنی شدت آتش رو از خواب پرون درست گفت بره. فرمودن وقتی که از خواب پریدی بالا سرت یه ظرف آب بود، قدح آب رو که نوشتان کردی مثل آبی که رو آتش بریزنی آتش فروکش کرد، راحت شدی، یه نفس راحتی کشیدی، یهو یاد یگر تشنه جدمون ابا عبدالله، لب تشنه جدمون ابا عبدالله افتاد. گفتی السلام علیکم یا ابا عبدالله، خدا لعنت کنه اونایی که بین شما و آب حائل شدن، به شما آب ندادن. برای قربت جدمون ابا عبدالله متأثر شدید، سلام دادید، دشمناش هم لعنت کردید، یادته؟ گفت بله. فرمودم این عمل تو ثوابش از اعمال شب قدر بالاتره. چه کرده ابا عبدالله؟ جان عالمی به قربانه. مصیبت آتش رو اشاره کردن همین روزه من باشه. به قول اون شاعر عرب دیگه، تبن لقوم سقو انعامهم و سقت من حر زمای عمل ملو. این حلاق باشن اون امتی که انعام چارپایان حیواناتشون رو آب دادن، به اسباشون آب میدادن، به شتراشون آب میدادن، اما فرزند رسول الله آقا ابا عبدالله الحسین از شدت آتش و تشنگی جگرش میسوخت، اون لحظه آخر هر چه صدا میزد اسمونی شربتن منم. ای قوم جام آبی به من بدید، جگرم از تشنگی میسوزه. فلم یوجبه احدون، کسی جواب آقا ابا عبدالله رو نداد. وقت آقا ببینن سینه مبارکشون سنگین و شمر و جالسون علا صدره. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک به مولان الحسین. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدای به حق ابا عبدالله الحسین در فرج امام زمان منتعجیل بفرما. قلب مقدسش رو از ما راضی، همه من رو از شیعانش قرار بده. در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانا، حوزه و دانشگاه در پناه امام زمان عرض فرما. مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها نگذار. ما را جزء محبین و شیعیان و عزاداران خالص ابا عبدالله الحسین قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد، اموات و رشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیا از محشور بگردان. هدیه کنیم به محضر بیبی فاطمه معصومه برادرش امام هشتم صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه سیدت نساء العالم، السلام علیک یا مولانا یا حسن ابن علی، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علیک یا موسی ابن جعفر و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا المرتضى و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا علی ابن محمد، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفة الرحمن یا امام الانس والجان و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. فاطمه السلام.